البته میدونید که اگر بخوایم کمی هم بریم جلوتر، در واقع ما فقه و تلبیه را به 3-4 تا بخش عمده تر تقسیم میکنیم که یک بخش تعلیم و تعلق یه بخشش هم یه حالا همون تلبیه، مثلا یک بخشش هم میشه تلبیه. در واقع دو سرفصل اصلی داره، دو تا کتاب میشه گفت، کتاب تعلیم و تعلم و کتاب تلبیه که ما هنوز در تعلیم و تعلمیم. مطور در تعلیم و تعلم یه بخش اومده تعلم احکام اون، یه بخش تعلیمه که اینجا حالا بخش های دیگه هم داریم که اشاره بداریم. خب این حالا دورنمایی از مباحث رو بکنیم، یه بار دیگه تکرار بکنیم که خب الان میخواییم در بخش تعلیم محرم بپردازیم یا حالا تعلیم محرم و مرجوع. در این زمینه یه مباحثی رو ما قبلا داشتیم، این ساختار بحثمون بود، متوقف کردیم، یعنی وارد بحث آداب نشدیم، بحث حرام باقی مونده، یه چیزایی که با تکمیل بکنیم. یک بحثی ما سابق داشتیم که من اون رو به اختصار یک تکراری میکنم، چه در مواردی که تعلم یک علمی حرام است، چون گفتیم قبلا در باب تعلم که تعلم علومی حرامه، اون وقت آیا تعلیم علوم محرم هم حرام است یا نیست؟ این رو سابق بحث کردیم. من خلاصه اون بحث رو در اینجا می نویسم. گفتیم که از شرایط که ادله حرمت تعلیم علوم محرم، علومی که فراگیریش حرام است، چه دلیلی بر این داره که تعلیم اونم حرامه؟ ادله ما در بحث‌های سابق ذکر کردیم که من به اختصار فرستوار اینجا عرض می‌کنم برای ورود در بحث بعد. یکی از شاید که یک دلیلی که گفته شده این است که مقدمه حرام، عنوانش رو فقط می‌گفتم بحث شده، از باب این که تعلیم علوم محرم مقدمه حرامه، پس تعلیم هم میشه حرام. این دلیل رو نقد کردیم، مفصل کردیم، الان میخوام تکرار بکنیم. گفتیم که عرض شود که صغرویان و کبرویان این دلیل ممنوعه. اولا تعلیم به اون معنای اصولی مقدمه نیست، ثانیا هر مقدمه حرامی هم حرام نیست. این که نقد شد. دلیل دیگه این است که تعلیم محرم مشتمل بر فعل حرامه، یعنی مثلا وقتی میخواد سحر را یاد بده عملا با سحر بکنه تا او یاد بده، پس تعلیم خودش اصلا در درونش یک فعل محرمه. اینم دلیل دومه. پس این دلیل اول که گفتیم ممنوع صغرن و کبرن، صغرنیان و کبرنیان، اینو بحثش رو قبلا داشتیم، من دارم نتیجه رو میگم. دلیل دوم اینه که تعلیم محرم مشتمل بر فعل حرامه، اینم جوابش اینه که فی‌الجمله صحیحه، لا بالجمله، فی‌الجمله تامه، چون همیشه اینطور نیست که وقتی میخواد آموزش بده داره همه خودمون کار حرام هم باید مرتکب بشه، ممکنه که بدون این که سهلی الان بکنه قواعدشو به او یاد بده، ولی گاهی هست که آموزش دادن خودش مصداقی از همون فعل حرامه. اینا فعل جمله درسته اما لا بل جمله. اینم یک دلیل. از شبه که دلیل بعدی هم اعانه بر حرمت، اعانه بر اسم، اعانت بر اسم. که اینم رو مفصل سابق بستم، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و تعلیم
یک نوع کمک به گناه و حرامه. با این آموزش مثلا سهر یا با آموزش عقاید باطل در حقیقت داره راه را باز میکنه که کسی مرتکب حرام و گناه بشه دیگه. و عرض شود که این هم یک دلیل بود که راجع به حرمت اعانت بر اسم و اینکه مطلق اعانه بر اسم حرامه یا حرام نیست مفصل بحث کردیم. و عرض شود که فل جمله، حالا بحث ها خیلی طولانی بود، فل جمله بودیم که اعانت بر اسم به طور کلی نمیشه بگیم حرامه، فل جمله در بعضی موارد حرامه، ولی هر شبت که کلیت این محل بحث بود، کلیت آن محل تأمل است. خب پس هم اینا دیگه صابر بحث کردیم، نمیشه بگیم هر نوع اعانه بر اسمی حرامه. البته اونجا گفتیم که آیه اعانه سه معنا داره که دیگه فرمون بحث ها و نواهی سابق هست، میشه ملاحظه بفرمایید. خب در اینجا علما و فقها هم خیلی بحث کردن در مکاسب محرمه، هم منابعش رو گفتیم، هم اقوال رو گفتیم، هم بررسی کردیم در بحث های سابق. و عرض شود که بله فی الجمله، بله
شماش فی الجمله نیست. از شاید که یکی هم حکم عقلی است، قبطه از شاید قبطه تحییه مقدمات اسیان معصیت که امام رو این خیلی مقدمات اسیان الهی میگن، عقل میگن این که کسی مقدمات معصیت خدا را فراهم بکنه این حرامه. این قبح تحییه مقدمات معصیت و جرم، این که در واقع به نفی همونیست که اونجا آمده بود، این حکم عقلیه که عقل میگه که تهیه مقدمات معصیت قبیحه، بخواد مقدمات معصیت رو فراهم بکنه. راجع به این هم صحبت کردیم و عرض شود که بله اینم رو باز گفتیم به اطلاقه عرض شود که محل
بحث اصلش درسته، اما اینکه هر نوع مشارکت و تهیه مقدمات بگیم حرامه این کلیت نداره، در موارد خاص اینم عین همونه. من دارم ارجاعی به اون بحث های قبلی میدم، حالا میخوام وارد بحث بشم. اینم یک عنوان بوده. یک عنوان هم که این تقریبا همه مورد قبول همه است ولی باز کلی نیست، حرمت اعانه بر ظلم. این البته باز تقریبا همه قبول دارن، آقای تبریزی در همین مکاسب محرمه‌شون اون وقتا ارجاع دادیم که این را ادعای اینجوری دارن، ظاهرا هم همینطور باشه. اعانه بر ظلم میگن این دیگه حرامه، منتها اعانه ظلم منظور ظلم بین در حقوق الناس هست، نه ظلم معنای عام که همه معاصی ظلمه. اینم گفته شده که البته اینم باز ممکنه تعدیمی اعانه بر ظلم باشه، یعنی الان وقتی که به او یاد میدهد که چگونه مثلا این بمب را بسازه، میدونه همین الان یاد میگیره و میره ادهی را میکشه. خب اون تقریبا در این قبحش هیچ اختلافی نیست، در اونجایی که حقوق ناس باشه و ظلم برش صادق باشه و تعلیم همکاری همراهی با ظالم باشه. اینم هم درسته، منتها فی الجمله نه مطلق. و یکی هم هر شبت که یکی هم این که دفع منکر مانند رفع آن حرام است. این ها به قاعده است که دیمون مرتبط هست که هر کاری که موجب دفع منکر بشه، از جمله این که اینجا یاد ندهد نوع مثلا درست کردن شراب را، خونه یک محیطی است، اگر یادش بده حرام محقق میشه. گفته شده که دفع منکرم مثل دفعش حرامه، که این هم باز فی الجمله درسته. اینا عدله بوده که ما قبلا بحث کردیم. این عدله
اون وقت نتیجه که اون وقت رسیم این که
دلیلی که مطلق عرض شود که مقدمات معصیت رو بگه که حرامه که از جمله تعلیمه، یک دلیل مطلقی ما نداریم. بله مواردی از اون واقعا حرام میشه و تردید درش نیست، ولی زود تعلیم اگر در جایی تعلیمی باشه که منجر به ظلم بشه با یک وسائط محدود و معدودی نه وسائط زیاد و دفع منکر مانند رفع شه در امر معروف نهی از منکر یک بحثیه که ادله نهی از منکر هم نهی را میگه هم از شرط رفع را میگه، هم نهی زبانی رو میگه هم اقدام عملی رو میگه برای اینکه منکر نباشه. وقتی یه سوالی هست که آیا این که پیشگیری هم واجبه کاری بکنه که منکر محقق نشه، آیا این واجبه واجب نیست؟ خیلی ها میگن واجب نیست، ولی بعضی گفتن که دفع منکر و پیشگیری از منکر هم واجبه. اونی که ما البته در اونجا گفتیم اینه که فعل جمله
عدم دفع
عجب
ببخشید، این سبکی الان واجب است دفع منکر باشه،
اون وقت طبعا از باب امر به شنعی از دردش اون طرفش میشه حرام، عقلا میگن اون طرفش میشه حرامه. این محل بحثه که البته اینم گفتیم فی الجمله درسته نه به جمله، اینا ادله است که در اونجا ذکر شده. ما نتیجه ای که در اون بحث گرفتیم این بود که از شرط که تعلیم علوم محرم به طور مطلق نمیشه گفت که حرامه، توجه کردی؟ به طور مطلق نمیشه گفت حرامه. چرا؟ اونجایی که این تعلیم اعانت بر ظلم باشه، بنابراین اون که اعانت رو تقریبا قدر مطلق نمیشه، یا با واسطه کمی شرایط تحقق معصیت رو فراهم میکنه، این درسته. یا اینکه تعلیم مقدمه، یعنی در جاییست که میدونه این تعلیم که شد بلافاصله بعدش دیگه محرم آمد، اما نفس تعلیم به ما هو به هوه تعلیم محرم بگیم حرامه، این قاعده نداریم. ممکنه یاد بده ولی کسی از این استفاده نامشروع نمی کنه، ولی خب اون میخواد یاد بگیره، قدیم هم بوده دیگه، خیلی ها بلد بودن سحر رو بلد بودن ولی واقعا استفاده نمی کنه ازش، مگر در مثلا دفع سحر و ابطال سحر. و لذاست که در اونجا ما گفتیم که تعلیم علومی که قبلا گفتیم محرم است، این به طور کلی نمیشه گفت حرامه، مگر اینکه خود این تعلیم درش فعل حرام باشه یا اعانه بر ظلم باشه، این دوتا تقریبا قدر متیقن میشه. گاهی هم حالا دفع منکر هم با یه قیودی گاهی واجب میشد. عمده این دو جای قضیه است که فل جمله است لا بل جمله. بنابراین تعلیمی که از شود که تعلیم حرام حرام نیست، مگر آن که مشتمل بر فعل حرام یا بر اعانت بر ظلم باشه، این قدر متیقنشه که همه فقها قبول دارن. فراتر از این محل اختلافه و به اطلاقش تقریبا هیچ کس نمیتونه قائل بشه که مطلق تعلیم یک چیز حرام حرامه. گفته بودیم یا اینجا من ننوشتم دیگه، اینا گاهی به این آره اون بله اینا رو گفته. حالا این کجا من نوشتم که اینجا نگفتم الان؟ بله یه جایی نوشتم من این رو، ولی اینجا الان تو این صفحه اینجا تعلیم بله من علمه همینجا بود، نمیدونم چی شد. من علم باب زلالین و دیگه چی؟ خانه علیه وزر و من عمله به من سن سنت هم که این روایاتش هم در وسائل جلد 11 هست که اونم رو اون وقت ما گفتیم که اون من علم باب زلال چی گفتیم یادم نیست اینجا نکنه اینم از اون بحثاییست که خورده با آخری تعطیلاتی ما تکمیل نکردیم. ما
سندشون اشکال داشتم بعد فهمیدیم که
من علم باب زلاله مثل این که بحث تکمیل نکردیم، اینا رو همه تک به تک بحث کردیم، منابع فقهی رو گفتیم اونها و اینا بحث نکردیم که الان من آمادگی اون ندارم، حتما برای جلسه بعد اینا چون نوشتای منم گاهی نوشتم گاهی هم وسط بحث ها اومده تو ذهنم و مطالعه کردم و آمدم گفتم و هیچی هم ازش نی باقی نمونده اینجا. بله من علم با ما این من علم باب هدن و اینکه از شاید من سن سنتن حسنه در همین روایاته در باب تعلیم واجب آوردیم و گفتیم اینا تعلیم وجوب رو نمیرسونه، میرساند که استحباب داره تعلیم علوم واجب و مستحب. اما در طرف محرمش این ادله پنشش کنه رو اینجا نوشتم، اونا یادمه که وارد یعنی بحث کردیم مطمئن نمیدونم تکمیل کردیم نکردیم. حالا این رو اگر شما ملاحظه بکنید اگر بحثی تکمیل نشده اون وقت من اینا تکمیل نشده دیگه. بله خیلی خب، پس انشاءالله من اونا رو میبینم و تکمیلش میکنیم. خب این دیگه حالا باقی میمونه برای جلسه دیگری که یکی دو دلیل باقی مونده که روایات اونام رو متعرض بشیم. اشار که بله دلیل بله دلیل دیگری هم که گاهی اقامه میشه اون روایت توحف العقوله که اول مکاسب آمده و در توحف العقوله اینم هست، اینم رو حالا نمیدونم اونجا اونم رو بحث نکردیم دیگه. روایت توحف العقول اول مکاسب روایت مشهوره که اون صنایع و چیزهایی که حضرت تقسیم میکنه به این که بعضیش هست که فقط وجه حرام داره، بعضی وجه حرام و حلال داره و بعضی سه قسم میکنه فقط وجه حلال داره. و خیلی خوب، پس این روایت تو حفل نه باشه. پس این خب خوب شد برگشتیم مثلا اینا رو از نو ببینیم دیگه. پس ما این دو سه موضوع رو بعد انشالله تکمیل خواهیم کرد. خیلی خوب اینا دیگه انشالله جلسه بعد به این سه چهار دلیل اینا روایاتشه که من علم باب هدن هست، من سن سنتن حسنه هست در جلد 11 وسائل آدرس شو بفرمه باب جلد 11 وسائل باب 16 امر معروف نهی از منکر که این روایات اونجا آمده و روایت تو حرف العقول هم هست که اول مکاسب رو تو حرف العقوله که البته سند نداره مرفوع است و بدون سنده که این رو انشاءالله در جلسه بعد چون احتمال میدم و همینطور هم باید باشه که اونجا تکمیل نکردیم در جلسه بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد. عرض شود که این رو در جلسه بعد بحث میکنیم. بعد وارد موارد خاصه که میشیم اون وقت در موارد خاصه ما مثلا راجع به نجوم و از سحر و شعبده و اینایی که داشتیم اینا همه تعلمش بحث بوده، تعلیمش ما دلیلی نداریم جز در کتب زلال و علوم علم زلال. بله این عرض شد که این من علم باب زلالین اینجا آمده وسائل جلد 11 صفحه 634. بله تو موارد خاصه ما فقط همون بحث تعلیم کتب زلال داریم که اونجا باید بحث بکنیم. در کتب حالا این خود ترتیب بحث به هم میریزه باید اونو تکمیل بکنه و بعد برسیم بریم. اجازه بدید که حالا دیگه امروز به همین اندازه اکتفا بکنیم، ادامهشون ترتیبش فرق میکنه. اگه صلاح بدونید کمی نعجل بلاغه بکنید، روز چهارشنبه هم هست و بله از شاید که در خطبه 72 که از خطبه هایی است که درباره پیغمبر اکرم صحبت کرده در نهج البلاغه حدود 20 و مثلا 5-6 مورد بین 25 تا 30 مورده که امیرالمومنین سلام الله علیه درباره پیغمبر اکرم سخن گفتند و مطالبی فرمودند که خودش یک فصل خیلی زیبای نهج البلاغه است. این مجموعه در همین کتاب مرحوم شوشتری شرح نهج البلاغه چیه؟ بهج السباقه فی شرح نهج البلاغه. کتاب رو دیدید دیگه احتمال بله؟ کتاب بهج السباقه کتاب خیلی خوبیه، یعنی واقعا ایشون خیلی زحمت کشیده. ایشون این شرح مرحوم علامه شوشتریه که 60 سال قبل فوت کردن، بهج السباقه فی شرح نهج البلاغه، و این کتاب شرح موضوعی نهج البلاغه است، از همون توحید و اینها گرفته به صورت موضوعی جمع کرده خطب نهج البلاغه، و هنرش هم البته بیشتر مثل شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید منتها جنبه موضوعی. یکی هنرش اینه که به تاریخ اون بحث و مسائل تاریخی خیلی خوب توجه داره، و یکم خب طبعا همون حالت موضوعی بودنش هست و اینها. در اونجا یادم میاد که مجموعه خطب و کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه که درباره پیامبر گرامی اسلام جمع کردن، فکر میکنم مثلا بین 25 تا 30 مورده. فصل خیلی زیبایی است، هم اون چه که در نهج البلاغه راجع به قرآن آمده خیلی جالبه، هم اون چه که راجع به پیغمبر اکرم آمده. این خطبه 72 هست که معمولا البته این خطبه ها عرض شود که تقطیع شده است، یعنی بخش های خیلی زیباش را مرحوم سید رضی انتخاب کرده. این خطبه با عرض شود دعایی شروع میشه تا اینجا که دعای بر پیغمبر اکرم میکنه و بعد اوصافی را برای پیامبر بخش میشماره که خیلی زیبا و آموزنده است. اللهم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک على محمد عبدك ورسولك. خدایا درودهای گرامی و عالی خودت تو و برکات فزاینده خودت را بر پیامبر بنده و رسول خودت قرار بده و فرو بفرست. بعد از این عبد و رسول اون وقت 7-10 تا صفت و عرض شود که فعل پیامبر را اینجا اشاره میکنن که هم به لحاظ ظاهری خیلی زیباست، هم به لحاظ عمق و معنا خیلی بلنده. اولینش اینه: الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق و المعلن الحق بالحق و دافع جیشات الاباطیل و دامغ سولات الاضالیل. پیامبری که ما سبق را ختم کرد، که این ختم به لحاظ زمانی معناش اینه که در پایان یک سلسله قرار گرفته، و به لحاظ شرافت معناش اینه که همه اونها در او جمع شده، چون خاتمیت پیامبر بیشتر ذهن میره به سمت خاتمیت زمانی، که درستم هست این سلسله سلسله متکاملی بوده که او در پایانش قرار گرفته، و به لحاظ مرتبت و منزلت او در صدر است، و خاتمیت در اینجا معناش اینه که بر مجموعه این فضائل و مناقب او مهری بود، یعنی همه را در خود جمع کرده. و لذاست که عرفا اونا خیلی راجب این حرفای قشنگی در عرفان زدن، پیامبر در پایان قرار گرفته و به لحاظ مرتبه حاوی همه مراتب پیشینیانه. در قرآن و روایات ما یه سه ضلعی است که همدیگه رو تکمیل میکنن. پیامبر اسلام در پایان سلسله انبیا قرار گرفته و حاوی همه مناقب و فضائل پیشینیانه. قرآن هم که کتاب اوست نسبت به الواح و صحف و کتابهای پیشین همین وضع را داره که محیمن علی جمیع الکتبه، مسیطره بر همه اونها، اشراق داره، همه اون حقایقی که در صحف و کتب سابق بوده در او جمعه و چیزی اضافه و چیزهای اضافه. پیامبرم همینطور و امت پیامبرم اشرف اممه. در واقع این سه ضلعیست که در یک مرحله تکاملی تاریخ به اونجا رسیده: خاتم انبیا، کتاب خاتم و مهیمن، و امت اشرف و اکمل. او پیامبر و اون هم پیام او و اون هم مخاطبان این پیام. از اون چه که مجموعه آیات و روایت استفاده میشه اینه که تاریخ الهی یک مسیر و روند تکاملی داشته، هم از لحاظ هم پیامبر و هادیان، هم به لحاظ اوصیای او، هم به لحاظ کتاب و معارف او، هم به لحاظ مخاطبان و امتی که این پیام را دریافت کردند. در واقع وقتی میگیم او خاتم ما سبقه، همه اینا رو به نحوی داره در بر میگیره. همه اون فضیلت ها و کرامت ها در او جمع شده. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. والفاتح لمن غلق، کسی که درهای بسته رو گشود، درهای بسته رو گشود. عرض شود که با آوردن یک نظریه علمی در واقع حقایقی که مخفی بود باز میشه. وقتی یک نظریه علمی میاد، یک بابی بسته بود، با این نظریه علمی اون باب باز میشه. وقتی حرکت جوهری کسی میاره، در واقع یک ابواب مقفوله با این نظریه باز میشه. یا وقتی در فیزیک و شیمی قانونی رو کسی کشف میکنه، ابواب مقفول و بسته رو باز میکنه. و عرض شود که در هدایت هم همینطوره. وقتی که دلهایی بسته است، در بنبسته، با هدایت یک فرد راه را منبست و میشکنه، راه را باز میکنه و ابواب مقفول گشوده میشه. خب پیامبر به طور مطلق فاتح لمن غلقه. خیلی درها بعد از اون دوران فترت بسته بود، خیلی از ابواب هدایت مسدود بود و پیامبر گرامی اسلام با وجود خودشون اون درها را باز کردن، اون بنبست ها را شکستن. آدم های پس و ناچیز مبدل شدن به انسان‌های خیلی بزرگ و با عظمت به خاطر فتحی که پیامبر اینجا داشت. هر شود که حالا این را اضافه بکنید به آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فاتح پیامبره، ولی فاتح حقیقی خداست. او بود که این درها را به روی او باز کرد. فتح او به اذن الله بود و فتح فوق همه فتوح بود. فتح همه کارهایی که علما میکنند و بزرگان میکنند و کشفیات و قوانین ها، همه فتحه. ولی اون فتح الفتوح بود که فتح قلب ها بود و به خدا هم برمیگشت. نافتحنا لک فتحا مبینا. حالا اون نافتحنا لک فتحا مبینا معمولا در حالا روایاتون ها تطبیق داده شده به مثلا فتح مکه و به چند قصه تاریخی تطبیق داده شده، ولی شاید اصل اون این همون فتح معنوی و الهی باشه که پیامبر نسبت به قلوب داشت. در هر حال اون قلبها را برای او فتح کرد و واقعا هم عرض شود که مهمترین فتح هم همین فتحه. آدم های معمولی تو جزیره العربی که به هیچ چیزی نمی ارزیدن، مبدل شدن به آدم های اون با اون عظمت که دنیا در برابر اونها بایستی تسلیم می شد. این خب عرض شود که عظمت این دست پروردگان پیامبر گرامی اسلام خیلی عجیبه. وقتی که سربازانشون، شخصیت ها، صحابه، آدم هایی که مقابل همه اون دنیای مستکبران اون زمان ایستادن و همه را ذلیل خودشون کردن، اینا همون فتح منقلقی است که پیامبر انجام داد. و المعلن الحق بالحق، کسی که حق را با شیوه درست آشکار کرد. دعوت پیامبر دعوت علنی بود برای همه بشر. مدتی دعوت سری بود، ولی بعد به اقربین تسری پیدا کرد، بعد به فصد عمما تومر شد و نهایتاً با حکومت و با فرستادن نامه به همه قدرت‌های دنیا، این موج همه عالم را گرفت. او وظیفه‌اش این بود که حق را اعلان عمومی بکنه و به همه جا تصدی بده با روش درست. صفت چهارم و دافع جیشات الاباطیل، و پنجم و دامغ سولات الاضالیل. جیشات جمع جیشه است، معنی غلیانه. اضالیل هم اباطیل هم که جمع باطله، جمع خلاف قاعده است. کسی که جوشش باطل را فرو نشاند، باطل جوشش داشت، او فرو نشاند و گمراهی ها سولت و شکوه داشت، اونها را در هم کوبید. فرو نشاننده جوشش باطل ها و در هم کوبنده شکوه گمراهی ها. خب اون گمراهی و جوششی که و شکوهی که بت پرستان در خود مکه داشتند، شکوهی که قدرت‌های بزرگ اون زمان داشتند، همه اینها با وجود پیغمبر معادلات به هم ریخت، همه اینها در هم شکست و در معرض زوال و دگرگونی قرار گرفت. با همه اون مصیبت‌هایی که پیامبر اسلام داشت دیگه، چه در مکه با انهای اون گرفتاری‌ها، چه در مدینه با انواع دیگری از گرفتاری‌ها کرد، نمیدونم 30-40 روزی یک جنگ و غزوه و سریه داشتن و اون شکنجه‌ها، اون محرومیت‌ها، تحریم‌ها، همه اینها پاش ایستاد و دافع جیشات اباطیل و دامغ سولات عدالیل بود. کما حمل فبتله، همونطور که امانت به او داده بودن همون را حمل کرد و زیر بار اون امانت رفت، نه اینکه نیمه کاره و ناقص زیر بار امانت الهی بره. به همون طوری که خدا اون امانت را به او سپرده بود و بر دوش او قرار داده بود، اضطلع، بر دوش کشید و با قوت اون را در دست گرفت. قائما به امرک، امر تو را اقامه کرد یا قیام کرد با امر تو و فرمان تو. مستوفذن فی مرضاتک، مستوفذ یعنی شتابناک، شتاب گیرنده، در تحصیل رضایت تو شتاب داشت. در روایات هم داره که در سنت سیره پیغمبر که هرگاه بین دو راه مخیر میشد سختر اون را انتخاب میکرد. منظور اون سختری است که با اون فرمان خدا بیشتر اطاعت میشد. در تحصیل رضایت خدا شتاب داشت. غیر ناکلن ان قدم ولا واهن فی عزم، در هیچ جنگی از هیچ جنگ و اقدام دشواری نکول و امتناع نداشت، هیچ چیز سختی برای او سخت نبود. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است یا در جای دیگه میفرماد که ما در جنگ ها هنگامی که کارزار بسیار سخت میشد به پیامبر پناه میبردیم. شجاعت امیرالمومنین دیگه روشنه چیه. امیرالمومنین میگه من وقتی که خیلی کارزار سخت میشد از ایشون روحیه میگرفتن، به او پناه میبردن. و خود همین کافیست دیگه، اون عظمت شجاعت و اقدام پیامبر و روحیه بی‌نظیر او رو نشون بده. غیر ناکل ان قدم ولا واهن فی عزم، در اراده هیچ سستی در اراده او نبود، هیچ سستی در اراده نبود. البته گاهی صلح میکرد، گاهی سازش میکرد، همه اینها در سیره او هست، ولی عزم او عزم سستی نشد. هیچ وقت نبود که عزم او سست بشه و اون وقت بگه حالا باید مصالحه بکنیم. صلحش هم با عزم بود. ولا واهن فی عزم، واعیا لوحیک، حافظا لعهدک، ماضیا علی نفاذ امرک، وحی تو را او حفظ کرد، اونم وحی خدا. انهایی از وحی داریم که یکیش وحی مستقیم الهی است. او همه وحی را حافظ بود، فهیم بود و دریافت میکرد، حتی اون وحی هایی که انبیای قبلی و اولو العزم قبلی هم تحمل اون را نداشتند. حافظا لعهدک، ماضیا علی نفاذ امرک، حتی او را قبس القابس و اضاء الطریق للخابط، تا اینکه شعله را برای کسانی که دنبال روشنایی بودن روشن کرد، این مسیر را طی کرد و اضاء الطریق للخابط و راه را برای گمراهان روشن کرد. و هدیت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، با او دلها هدایت شد بعد از اینکه در باطلاق های فتنه و گناهان قوتور بودن. این و ادامه داره دیگه، ترازهایی بود که قطعا برای ما الهام بخش و الگو هست و طلبه در حقیقت باید همین مسیر رو طی بکنه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده. صلی الله علیه و آله.